بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین. اولین جلسه این بحث کتاب شریف الفائق فی الاصول رو در سال 1400 دنبال میکنیم. حلول سال جدید رو به محضر مبارک عزیزانمون و شما عزیزان و دوستان و بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خداوند انشاءالله این سال رو پر از خیر و برکت برای همه ما، برای ملت ایران، برای حوزه های علمیه، برای طلاب و فضلای محترم انشاءالله قرار بده. انشاءالله بحث ما در باب خامس، در الباب الخامس ما موجبات و تعدیت الحکم من موضوع الی موضوع آخر رو بررسی میکردیم. تو باب پنجم، لذا در این باب پنجم گفتیم موجباتی هست برای تعدیه حکم از یک موضوع به موضوع بله دیگر، سرایت حکم از این موضوعی که در لسان دلیل آمده به یک موضوع دیگری که در لسان دلیل نیامده، یا تزییق اصطلاحاً حکم. خب رسیدیم، گفتیم چند تا فصل در اینجا مطرح میشه در این باب خامس. فصل اول یکی از اون موجبات تعدیت الحکم الغاء الخصوصیه بود، فصل دوم تنقیح المناط. در تنقیح المناط در ذیل مطلب چهارم و آخرین مطلب این مسئله رو مطرح کردیم. گفتیم آجون یه روایتی رو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل کرده که از امام کاظم علیه السلام درباره قیاس سوال شد، حضرت فرمودن شما رو چه کارتون به قیاس، خدا ان الله لا يسأل كيف احل و كيف حرم، خدا سوال کرده نمی‌شود که چگونه چیزی را حلال کرد و چگونه چیزی را حرام کرد. ادعا کردند که خدای بر اساس این روایت، این روایت میگه آقا شما دنبال به دست آوردن علت و منات هلیت یا منات حرمت بله نباشید، و این روایت در واقع داره تنقیح منات رو میکوبه و تنقیح منات رو رد میکنه. ما عرض کردیم نخیر، این روایت که امام علیه السلام فرمود که ان الله لا يسأل كيف احل و كيف حرم، این روایت مضمونش و محتواش نظیر قول خدای متعال است که در قرآن می‌فرماید خدای متعال ان بل لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خدا از هر کاری که انجام میده سوال کرده نمیشه، بازخواست نمیشه. یعنی شما از خدا نپرسید چرا اینطور، چرا اینطوری فرمودی، چرا فلان چیز را حلال کردی یا فلان چیز را بله حلال کردی. از خدا سوال نکنید علت احکام را، بله نگفت علت احکام را ما از خدا سوال نمی کنید، ولی این آیه یا این روایت نمیخواد بگه آقا جان شما علت احکام را اگر خودتون از یک طریق قطعی به دست آوردین، علت احکام رو اگر به طور قطعی حاصل کردین اون هم بله مثلا معتبر نیست و حجت نیست. خلاصه الان بحث ما صفحه 210 همون اول صفحه است و بل جمله، بله اینجا رو عرض میکنم، این خط رو بخونم بعد این دنباله همون بحث قبلیه. پس اون روایت دلیلی برای نفی تنقیح منات بفرمایید نیست. بل جمله ان الحدیث ناظر الى رد عن استعمال القیاس، بابا این حدیث مربوط به قیاسه و ناظر است به منع از بکارگیری قیاس. حضرت میخواد بگه آقا قیاس رو مرتکب نشید، قیاس رو به کار نگیرید که مستندن للحکم شرعی، مثل یک مستندی برای حکم شرعی، همون گونه که عامه قیاس را مستند برای حکم شرعی بله استعمال میکنن و به کار میگیرن، شما قیاس رو اینجوری به کار نگیرید. ولو فی موارد افادت زن، ولو در اون مواردی که از طریق قیاس حتی براتون چی حاصل بشود، زن حاصل بشه، بله حضرت میگه قیاس به درد نمیخوره، زن از طریق قیاس هم فایده‌ای بفرمایید ندارد. ولی حضرت نمیخواد نفی کند این که ما گاهی یقین به منات پیدا میکنیم، زن نه یقین. ولیس نافیان، این حدیث نفی نمی کند لحصول العلم او الاطمئنان بالمنات احیانا، این نفی نمی کند که گاهی علم یا اطمینان به منات گاهی چی می شود؟ حاصل می شود. اگر علم یا اطمینان به منات حاصل شد این پاراگراف دوم، مرحوم محقق آشتیانی رضوان الله علیه ایشون فرمودن که تنقیح منات اگر مستند به لفظ باشد در این صورت حتی اگر مفید ظن باشه و مفید قطع و اطمینان نباشه، در این صورت هم این تنقیح منات چیه؟ حجت. یعنی اینطوری نیست که حجیت تنقیح منات فقط اختصاص داشته باشه به اونجایی که مفید قطع و اطمینانه، بلکه اگر مفید زن هم بود و مستند به لفظ بود این هم حجته. لکن این فرمایش مخدوشه و این فرمایش رو ما نمیپذیریم. چرا؟ به دلیل اینکه همونطوری که قبلا گفتیم شرط تنقیح منات ای بود که این مناتی که تنقیح شده و ما این منات رو کشف کردیم و به دست آوردیم، علت رو کشف کردیم و استنباط کردیم، این کشف المنات یا تنقیح المنات مستند به لفظ نباشه. پس اگر مستند به لفظ بود حتی به صورت ظهوری، چون آقا استناد به لفظ گاهی به صراحه و به نص گاهی به ظهوره، هرچند که به صراحه و نص نباشه این دیگه خارج از تنقیح مناطعی می شود، همون قیاس منصوص الا. این آیت بفرمایید ثم انه قد یقال ان تنقیح المنات اذا کان ظنیاً مستنداً الى اللفظ، گفته شده گاهی گفته می شود که تنقیح منات در صورتی که ظنی باشد و مستند به لفظ باشد فهو ایزن حجتون، این هم همچنین حجت است. یعنی علاوه بر این که اون تنقیح مناتی که مفید قطع و اطمینان حجته، این تنقیح مناتی هم که مفید ظنه به لحاظ این که مستند به لفظه، این هم هاکذا ایزن حجت است. ولیکن نهو، این لیکن نهو همون اصطلاحا نقدیه که بر این فرمایش وارده. ولیکن شان چنین است که قد تقدم ان کشف العلت لوستند الى لفظ، قبلا گذشت که کشف علت اگر مستند به لفظ باشد، ولو ظهورن، ولو این که این کشف العله ظهوری باشد، به صراحت و به نص نباشه، فهو خارج عن تنقیح المنات. این دیگه داخل در تنقیح منات نیست و خارج از تنقیح منات و داخل فی منصوص العله و داخل در قیاس منصوص العله. نعم هو حجت من باب نص او ظهور. بله قیاس منصوص العله حجته، البته حجیتش هم نه این که قیاسی است که استثناء شده است از قیاس باطل، نه خیر، از باب چی چیه؟ از باب بله حجیت و ظهور، یا اگر ظهوری باشد، یا حجیت و نص اگر نصی باشد. و کیفکان فعلا زوء ما تقدم، هر چی که باشه در هر صورت، بگذاریم از اون سخنهای قبلی، بر اساس آنچه که قبلا گفتیم در باب تنقیح منات، چند چیز رو قبلا گفتیم. گفتیم مثلا منات رو اولا بایستی در اصل منات رو کشف کنیم، ثانیا بایستی احراز کنیم که این منات در فرع هم وجود داره، ثالثا بایستی احراز کنیم که مزاحم اقوایی در فرع وجود نداره. و بر این اساس تنقیح منات میخواد بفرماید که کار دشوار و مشکلی است و از مصادیق مزالق الاقدام، یه لیزشگاهی است، لغزشگاهی است برای شخص مجتهد و مستنبط. این گونه نیست که هر کجایی که رسید بگه آقا من حکم الهی رو از طریق تنقیح المنات چکار میکنم؟ استخراج میکنم. نه خیر، این گونه نیست. قد تقدمه که کشف بله فعلا زوء ما تقدم، بر اساس آنچه که قبلا گذشت و گفتیم واضح میشود که ان یتزه ان تنقیح المنات من مزالق الاقدام، تنقیح المنات از مزالق الاقدام. مزالق جمع مزلق، یعنی اون جا و مکان لیز خوردن و لغزیدن، یعنی لغزشگاه. تنقیح المنات از لغزشگاه های قدم های شخص مستنبط و مجتهد، جاییست که پای شخص مستنبط لیز میخوره و میلغزه. فربما یلغی بعض القیوده، گاهی می شود که این شخص مستنبط بعض از قیودی را که در اصطلاحا لسان دلیل آمده به وسیله استحسان یا غیر استحسان از قبیل مصالح مرسله، میاد اینها رو چکار میکنه؟ میاد اینها رو الغا میکنه، اینها رو دور میریزه، با اینکه یقین به این الغا بفرمایید الغاء این قید نداره. یه مثال زدن، رو مثالی مطلب رو توضیح بدم. ببینید مثلا گفتن تو روایات آمده که یا تو ادله آمده که کسی که روزه هست، شخص صائم، اگر ارتماس بله به ما بکنه، این ارتماس به ما روزه رو باطل میکنه. الارتماس بالما مثلا فرمودن که یبطل الصوم. خب به این دلیل وقتی نگاه میکنیم میبینیم این واژه ما که در این روایت آمده الارتماس بالما، این واژه ما حقیقت است در ما المطلق، نه ماء المضاف. پس ارتماس در ماء مطلق مبطل صومه. حالا شخص مستنبط بیاد بگه آقا جان این قید مطلق بودن، قید اطلاق که بفرمایید که مدخلیتی در این حکم نداره، ما بیایم این قید اطلاق را چکار کنیم؟ الغا کنیم. این قید مطلق بودن رو برداریم و از ما این قید مطلق بودن رو از ما جدا کنیم، بگیم الماء المطلق، نه الماء مطلقا، اما از این که این ماء مطلق باشد یا ماء مضاف باشد، و بگیم این قید مطلق بودن دخالتی در مفتریت ارتماس نداره. پس اگر آب آب مضاف بود، طرف ارتماس و اغتماس در چی کرد؟ در شیر کرد. من خدمت توی توی مثال زدم، اگر رفتیم تو حوض شیر، او هم مبتل صوم است، چه فرقی میکنه؟ اینم مثل آب مطلق میماند، با اینکه آب آب مضاف. میفرماید نه، این حرف حرف درستی نیست، شما حق ندارید قید مطلق بودن رو از ما چکار بکنید؟ الغا بکنید و جدا بکنید و بعد بیاید این حکم رو سرایت بدید به هر آبی، حتی آب مضاف، حتی آب هندوانه. نه خیر، اینطور کاری رو نمیشود کرد. شخص مستنبت حق ندارد الغا بکند بعض از قیود رو به وسیله همین استحسان یا به وسیله مساله مرسله. می فرماین ما عدم حصول القطع به، با اینکه قطع به این الغا نداره، و من هنا ید بقی الاحتیاط و تام و فی هذا الباب، از همین جهت است که سزاوار است ما احتیاط تام بکنیم در این باب، و الاختصار علی ما یحصل القطع به، اکتفا بکنیم بر اون چیزی که قطع به اون داریم، بر چیزی که حاصل می شود قطع به آن. و ان شک فی المناطق فلیس له تعمیم الحکم، و اگر طرف شک داشت، این ان رو بعضیا ان وصلیه گرفتن، ان وصلیه نیست، ان چیزی است، ان شرطی است، یعنی و اگر شک در منات داشت شخص مستنبت و مجتهد، حق تعمیم حکم بله و تسریت الحکم ندارد. کما قد یدعا لاثبات ما، همون مثال رو مطرح میکنن، گاهی ادعا شده، همونطوری که گاهی ادعا شده برای اثبات مفتریت ارتماس در ماء مضاف، گفتن ارتماس در ماء مضاف هم مفتره، رغم اختصاص الادله، به رغم اینکه ادله و روایات اختصاص داره به ما، تو روایات کلمه ما آمده، ما هم در صورت اطلاق انصراف به چی داره؟ انصراف به اکثر افراد داره، انصراف به معروفترین افراد داره که اونم آب مطلق. الذی هو حقیقت فی الماء المطلق، این ما حقیقت در ماء مطلقه. خب ادعا شده چی؟ این من بیان میکند اون ادعا را، من انه لا فرق بین المطلق و المضاف، این که ما میگیم فرقی بین مطلق و مضاف نیست، این رو ما از طریق استحسان به دست آوردیم، میگیم چه فرقی میکنه ارتماس در مطلق یا ارتماس در مضاف، هر دوتاشون ارتماس، و اگر قرار باشه آب از منافذ بدن وارد بدن بشود، چه در آب مطلق چه در آب مضاف، این امکان وجود دار. پس بنابراین فرقی نیست بین مطلق و مضاف، بجز اضافه شدن چیزی به آب. در ماء مضاف همون ماء، فقط یه چیزی بهش اضافه شده. و هازا لا یستوجب فرقن، و این موجب فرق نمی شود در اون چیزی که فی ما هو منات المنع عن الرمس والغمس، در اون چیزی که منات و ملاک منع از بله فرو رفتن در آب هست، اون چیزی که منات منع از فرو رفتن در آب هست، این رمس و غمس با هم دیگه اشتقاق کبیر دارن، پس معناشون یک، یعنی فرو رفتن در آب. اون منات و ملاک منع از فرو رفتن در آب چیه؟ آقا جان ملاک و منات چیه؟ من بیان میکند اون منات را، منات منع از رمس و غمس عبارت است از امکان دخول آب در جوف بدن، امکان داره آب وارد بدن بشه. و این کان بینهما فرق فی ازالت الحدث والخبث. پس در مبتل بودن روزه فرقی با هم دیگه ندارن، هر چند که در ازاله خبث و حدث با هم دیگه تفاوت داشته باشن. مثلا بگیم ازاله نجاست با ماء المضاف حاصل نمیشه ولی با ماء المطلق حاصل میشه، لکن ما میگیم این حرف حرف درستی نیست الا ان ذالک غیر مجدن، الا اینکه این حرف حرف مجدی و کافی نیست. چرا؟ از لا یحصل العلم بالمنات، زیرا علم به منات حاصل نمی شود. شما از کجا علم به منات پیدا کردید که منات و ملاک ممنوعیت غمس و رمس عبارت است از امکان دخول آب در جوف بدن؟ از کجا معلوم منات و ملاک ای باشه؟ دلیلی نداریم. بله از لا یحصل العلم بالمنات فان الاحکام تعبدیت، احکام الهی تعبدی هستند و مناتاتها لا تنالها عقولنا ناقصه، و مناتات احکام را عقول ناقصه ما بهش دست پیدا نمی کنه و بهش نمی رسه. و من الجائزه ان تکون للماء خصوصیت فی هذا الحکم، و امکان داره، من الجائز یعنی و من الممکن یعنی ممکنان که این که آب یه خصوصیتی داشته باشه که غمس و رمس به آب مطلق موجب بطلان صوم بشود نه آب مضاف. همونطوری که کما فل ازاله، همونطوری که در باب ازاله هم این دوتا با هم دیگه فرق دارن. ازاله با ماء المطلق امکان داره ولی با ماء المضاف بله امکان نداره. خب الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.